أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحث ما در استصحاب کلی بود. گفتیم که این استصحاب رو می شود بر این اساس که مجراش شک در بقای بر دو قسم کرد. به تعبیر دیگر به اعتبار مجرا منقسم به دو قسم میشه. یا شک در بقا ناشی از شک در حدوث فرد خاصی نیست، این یک، یا اینکه ناشی از شک در حدوث فرد خاصی هست، به این معنا که اگر شما بدانید کدام فرد حادثه، دیگر شک در وقع ندار. البته گفتم می شود قضیه رو به دو شکل تصویر کرد. این که الان شما در تردید هستید نسبت به حدوث شه، از این جهته که نمی دانید کدام فرد محقق شده و کلی در ضمن اون تحقق یافته. مثال معروفش همون مثال حدث بود، یا مثال زید و امر مسجد. در مثال حدث گفتیم که میدانیم حدثی اتفاق افتاده اما اصغر یا اکبر مشخص نیست. بعد شخص وضو میگیرد. اگر حدث اصغر باشه قطعا مرتفع، و اگر اکبر باشه قطعا باقی است، چون با وضو حدث اکبر مرتفع نمیشه. یا میدانیم زید و عمرو داخل مسجد شدند. اگر زید داخل شده همینک بیرون مسجد قطعا، اما اگر عمرو در مسجد شده ممکنه بگیم هنوز هم در مسجد. خب پس دوستان من توجه داشته باشند، حالت موجود در قسم دوم این است که شک در بقا ناشی از شک در حدوث فرد باشه. اما از اونجایی که شک در حدوث فرد مثل هر شک دیگری میتونه یا مقرون باشه به علم اجمالی، یا اینکه مقرون به علم اجمالی نباشه، بر همین اساس قسم دوم خود منقسم به دو قسم میشه. قسم اول از قسم دوم و قسم دوم از قسم دوم. بعدها خواهیم گفت که قسم اول از قسم دوم همون استصحاب کلی قسم ثانیه، و قسم دوم از قسم دوم همون استصحاب کلی قسم ثالثه. خب قسم اول از قسم دوم، یا به قول آقای سعد حالت اول از قسم دوم. حالت اول این است که شما شک در حدوث فرد داشته باشید، و این شک شما در حدوث فرد که منشأ شک شما در کلی شده مقرون به علم اجمالی باشد. به چه نفع توضیح بدم؟ این فردی که شک در حدوثش، شک در بقای کلی ایجاد کرده، عبارت است از شک در حدوث فرد طویل. این چون ما شک داریم آیا فرد طویل حادث شده یا حادث نشده، شک پیدا می کنیم که آیا کلی باقی است یا باقی نیست. اینجا چون اصل حدوث فرد قطعی است، مصنف می فرماید که در این قسم ارکان استصحاب تمامه، و استصحاب البته در سطح کلی و جامع جاری است و مشکلی در قضیه نیست، و ازش تعبیر میکنن در کلمات اصولیون به استصحاب کلی قسم دوم. اگر بخوایم یه جنبندی کنیم از اون چه که گفتیم، فقط ببینید شاخصه استصحاب کلی قسم دوم دوتاست. شاخصه استصحاب کلی قسم دوم دوتاست. یک، شک در وقایع کلی ناشی از شک در حدوث فرد باشه. دو، شک در حدوث فرد مقرون به علم اجمالی باشه. مقرون به علم اجمالی باشه. این دو شاخصه رو خوب به ذهن بسپارید. بعدن میخواییم دو تا شاخصه هم ذکر بکنیم واسه استصحاب کلی قسم ثالث. پس اولا شک در وقایع کلی ناشی از شک در حدوث فرد باشه. ثانیا این شک در حدوث فرد مقرون به علم اجمالی باشه. مصنف در ادامه هرچند پذیرفته است حسب ظاهر جریان استصحاب کلی قسم دوم را، اما پنج اشکال ذکر میکنه در باب اشکالاتی که وارد شده نسبت به استصحاب کلی قسم ثانی. چهار اشکال رو راحت پاسخ میده، نسبت به اشکال پنجم تحقیق و تأملی دارم که نمیدونم برسیم بگیم در این جلسه یا نه. بنابراین ما پنج اشکال رو میخواهیم بیان کنیم که هدف گرفته اند چی را؟ جریان استصحاب کلی قسم ثانی را. اشکال اول چیه؟ من قبل از اینکه این اشکال و اشکالات بعدی رو تقریر بکنم این تذکر حتما بدم. استصحاب کلی قسم ثانی رو گفتم که بعضی ها میگن استصحاب کلی مردد بین دو فرد قصیر المده و طویل المده. متوجه اون طویل المده لازم نیست شما علم داشته باشید به بقا، شک در بقا هم داشته باشید میاد در ضمن استصحاب کلی قسم ثانی. اما مصنف که میگه شک در بقا کلی ناشی از شک در حدوث فرد باشه، اینو ذکر میکنه. اینو میبره تو کدوم فضا؟ جایی که شما نسبت به فرد طویل المده علم به بقا داشته باشید، علم به بقا. یعنی مصنف اینجا نسبت به اون حالتی که در مورد فرد طویل المده شک در بقا هست ساکت. تمام بحث هایی که مطرح میشه و اشکالاتی که عنوان میشه بر همین اساس، بر همین پایه استواره. بذار دوستان من خوب حواسشون جمع باشه که عرائض ما رو در جلسه تطبیق بدن و اون فرضی که فرد طویل المده طویل العمر قطعی البقائه. بسیار خوب. اشکال اول برمیگرده به اختلال در رکن اول و دوم از ارکان استصحاب. برمیگرده به اختلال در رکن اول و دوم از ارکان استصحاب. ببینید اشکال چیه؟ اشکال اینه، میگه در باب استصحاب کلی اگر این استصحاب رو ارجاع بدیم به استصحاب حس، همینجا پرانتز رو باز بکنیم، رفت توی مبنی کی؟ محقق ارامی. میگه اگر استصحاب کلی رو ارجاع بدیم به استصحاب حس، اینجاست که خوب دقت بکنیم، یقین به حدوث نیست بلکه شک در بقا هم نیست. یقین به حدوث نیست چطور؟ چون مکلف به حدوث هیچ یک از دو حسه، چون مکلف نسبت به حدوث هیچ کدام از دو حسه یقین نداره، تو اون رو استصحاب کن، میشه یک. شک در بقا نیست چطور؟ زیرا مکلف به انتفاع یک حسه و بقاء حسه دیگر علم داره، علم داره. پس شکی در بقا نسبت به هیچ کدام از این دو حسه وجود نداره. نتیجه کاملا مشخصه دیگه، بر مبنای محقق عراقی حرف تمامه، اشکال وارده. میگه شما استصحاب کلی میخواید بکنید. استصحاب کلی یعنی چی؟ یعنی استصحاب حسه. خب نمیدونید حسه حیوانیت ناطقه‌ای که در ذهن زید بود محقق شده یا حسه حیوانیت ناطقه‌ای که در ذهن وقت شما چطور میخواد استصحاب حسه کنید در حالی که به حدوث هیچ کدام از این دو حسه بالخصوص بفرمایید یقین نداره؟ تازه برفرض هم که شما یقین داشته باشید نسبت به هیچ کدام از این دو حسه شک در بقا ندارید، حسه زیدیه قطعا مرتفع شده از مسجد بیرون شده، حسه امریه قطعا در مسجد باقی است و تکون از مسجد نخورده. گفتیم فرض در استصحاب کلی قسم ثانی بوده در جایی که چی باشه؟ اون فرد طویل العمر قطعی البقا باشه. شما چطور وقتی دو رکن اصلی و اساسی استصحاب شرعی رو ندارید اصلا به فکر استصحاب خجالت باید کشید؟ جایی که ارکان اصلی نیست تفکر و اندیشه به استصحاب صورت بگیره. این اصل اشکال مبتنی و دیدگاه محقق عراقی و بنابر دیدگاهشون اشکال تمام، اما پاسخ هم روشنه، پاسخ ما نیست که دیدگاه محقق عراقی دیدگاه مختار ما نیست. ما یه همچین دیدگاهی رو اساسا نپذیرفتیم تا بخوایم اشکال مبتنی بر این دیدگاه رو بپذیریم. قبلا گفتیم که استصحاب کلی به معنای استصحاب حسه نیست، بلکه به معنای استصحاب اون مقدار از واقعه که جامع به تعبیر دیگه عنوان اجمالی ازش حکایت دارد. اینجاست که اگر با همین عینک عنوان اجمالی به قضیه بنگریم میبینیم که هم یقین به حدوث هست هم شک در بقا هست. عنوان اجمالی مثلا انسان، عنوان جامعه انسان، یکی از این دو، هر کدام از این دو که باشن مهم نیست، داخل مسجد که بشن عنوان جامع و اجمالی انسان قطعا صادق، یعنی این عنوان به جهت حکایتی که از واقع می کند صدق بر واقع می کند. این که میگیم صادقه این حکایت می کند. با وجود جناب زید در زمان ثانی در خارج مسجد ما شک می کنیم که آیا اون کلی همچنان صادق است یا خیر، آیا واقعی که این کلی ازش حکایت دارد هنوز وجود دارد یا خیر. اونی که قشنگ ارکان استصحاب وقتی از پس اینه که عنوان اجمالی به تماشا بنشینید فراهمه وجود داره. خب این هم اشکال اول و جواب. این مقدار تطبیق بدیم تا ادامه مبحث. و اما القسم الثانی فله حالتان ایزن، دو حالت دارن. الاولا حالت نخست ان یکون شک فی حدوث الفرد المسبب، هم به صیغه اسم فاعل بخونید هم به شکل مرفوع بشه صفت شک. این که شک در حدوث فرد، شکی که سبب شده، مسبب شک در بقای کلیست. مقرونن میشه خبر یکون، این که این شک مقرون باشه به علم اجمالی. این ان یکون شک و فی حدوث الفرد با صفت المسبب و شک فی بقاء الکلی که بیاد، یعنی شک در حدوث فرد طویل، فرد طویل. این که این شک در حدوث فردی که سبب سازه شک در وقاع کلی باشد مقرونن خبر یکون، مقرون به علم اجمالی باشد. کما فی المثال متقدم، همونطور که در مثال متقدم بیان شد، لحاظ القسم مثال متقدم ایشون مثال حدث بود، یادتون هست؟ فرض این بود که اجمالا میدانیم یا حدث اصغر صادر شده یا حدث اکبر. پس بود درستی که شک در حدث اکبر، و این شک فی حدث اکبر، این شک در همون فرد که باعث شک در بقای کلی شد. مقرونون خبر این بالعلم الاجمالی و حد الحدث و صحیح جریان استصحاب در این حالت، حالت نخست، ازاکان للجامعه اثرون شرعی، یعنی دیگه چیزی که ایشون بارها گفته نیاز به گفتن هم نبود. و یوسم مفی کلمات هم، این قسم از استصحاب، استصحاب کلی قسم دوم حالت اول، نامیده میشه به قسم ثانی من استصحاب کلی. فقط یعتر است علا جریان هاز الاستصحابه به وجوه خمسه، پنج وجه محل اشکال. منها یکی از اینها انه لا یقین بالحدوث، یقینی به حدوث نیست. تو بعد ترقی میکنه میگه بلکه شکی در بقا هم نیست. و هو اعتراضون، اشکالی است مبنی بر ارجاع استصحاب کلی به استصحاب حسه که دیدگاه محقق عراقی. و حیث لا علم بالحسه حدوثن، از اونجایی که ما علم به حسه نداریم، نمیدونیم کدوم حسه محقق شده، حسه زیدیه یا امریه، حسه حدث اکبر یا حدث اصغر، فلا یجر استصحاب، این حکم اول مختل، لعدم الیقین بالحدوث، بل لعدم شک فی البقا، در بقا هم شک نداریم، از لا شک فی الحسلت بقا هم. شما دست رو هر کدوم از این دو حسا علا تقدیر الحدوث بذارید، شکی در بقا ندارید. چرا؟ اگر شما انگشت روی صغیره بذارید قطعی الارتفاع، انگشت روی کبیره بذارید قطعی البقا، با یک وضوع اتفاقی نمیفته. بل احد الحستین معلومت الانتفاع صغیره، ول اخرى معلومت البقا کبیره. حالا که صغیره کبیره نمیگن، اکبر اصغر میگن، اصغرش معلوم الانتفاع، اکبرش معلوم البقا. وقد تقدم، اینقدر تقدم پاسخ اعتراض اوله، ان استصحاب الکلیه لیس به معنی استصحاب الحسه، این اشکال توی ما نداره، بل هو استصحابون للواقع، البته به مقداری که یورا، به مقدار ما یورا، به مقداری که دیده می شود از واقع به عنوان اجمالی برای جامعه. تعبیر خیلی دیو نظر من خود گیر داره، به عنوان اجمالی جامعه چی؟ توضیحیه، حتی احترازی نداره، عنوان جامعه یا عنوان اجمالی هر دو در واقع میشه گفت. شاید این لیل جامعهشون نمیگفت بهتر میتونست توضیح بده، لیل عنوان الاجمالی یا جامع، این تعبیر بهتر بود. حالا به هر حال این عنوان اجمالی ما از این جهت نمیپسندیم که انگار که جامعه دو عنوان داره، عنوان تفصیلی و عنوان اجمالی. نه، عنوانی که بخواد جامع بین الفردین باشه، عنوان اجمالی باید باشه تا این اجمال بهش کمک کنه که جمع بین دو فرد یا چند فرد بکنه. و هازا معلومون بالعلم الاجمالی یا حدوثن، هازا یعنی چی؟ یعنی این واقع به مقداری که بشود به عنوان اجمالی بهش نظر کرد، این واقع معلومون بالعلم الاجمالی حدوثن. خیلی درست کاملشون توضیح نداده. ببینید، گفتم از خارج، فقط تکرار میکنم برای اینکه ابهامی نمونه. شما فقط و فقط کافی که بتوانید احراز بکنید صدق و عنوان اجمالی بر واقع رو، چون واقع به مقدار جامع مستصحب واقع میشه. که میگیم واقع به مقدار جامع مستصحب واقع میشود، این ور سکه است. اون ور سکه یعنی که جامع صدق بر خارج کنه. هر وقت صدق جامع بر خارج احراز شد، اینجاست که یقین به حدوث به دست آمده. شما یقین میکنید که به هر حال انسان یا حدث صدق میکنه نسبت به کسی که نمیداند آیا زید داخل مسجد یا عمر، نمیداند آیا مبتلا به حدث اصغر است یا اکبر. شک در مقام به همین وزان قابل صدقه. وقتی که جناب زید خارج از مسجد دیده شود یا حدث اصغر بر فرض ثبوت با وضوع قطعی ارتفاع بشه، باز هم شما نسبت به صدق عنوان انسان یا حدث دوچار تردید. و منها، منها یعنی چی؟ اشکال دوم. اشکال دوم رو فقط خلاصش میشه اختلال در رکن دوم. اشکال قبلی اختلال در رکن اول و دوم بود، اشکال دوم میشه اختلال در رکن دوم. اما خب این مژده رو به رفقا باید بدیم که این هم ربطی به مبنای مرحوم شهید صدر و مشهور نداره، بلکه مربوط میشه به یکی از مبانی محقق عراقی، با این تفاوت که اشکال اول مبتنی بود بر مبنای محقق عراقی در باب استصحاب کلی، اشکال دوم مبتنی بر مبنای محقق عراقی است در باب تفسیر علم اجمالی. این که حقیقت علم اجمالی چیست، موانع مختلفی در موردش مطرح بود. مرحوم محقق عراقی رحمت الله علیه فرمودن که سومین مبنا در تفسیر علم اجمالی ما ذهب الیه المحقق العراقی است که علم اجمالی تعلق به واقع میگیره و متعلق علم اجمالی نه جامع که واقعه، متو این واقع مردد بین دو یا چند فرد شده، با توضیحاتی که پیشتر در باب علم اجمالی و دیدگاه ایشون در این مورد داده شد. خب خلاصه اعتراضی که اینجا وجود داره چیه رفقا؟ ببینید، خلاصه اشکالی که مرحوم محقق عراقی در حقیقت باید پاسخ بده اینه که این مجرای استصحاب که شک در بقای در حقیقت یعنی شک در بقای چیزی که متیقن الحدوثه، شک در بقای چیزی که متیقن الحدوثه. یعنی چی؟ یعنی دقیقا متعلق شک باید متعلق یقین باشه. دلت هم کاملا مشخص. حالا میخوام بگه همه رو بیزیم بیرون. کلمه نقض در دلیل استصحاب، نقض یقین به شک صدق نمی کنه. نقضی که در دلیل استصحاب نقش کلیدی بازی میکنه متعلق نهی، و اساسا استصحاب در قالب نهی از نقض بیان شده. نقض یقین به شک صدق نمی کنه مگر اینکه متعلق یقین و شک چی باشند؟ یکی باشند. مگر اینکه متعلق یقین و شک یکی باشند، ولی شک در بودن امر نمی تواند نقض کنه یقین به بودن زید را. مثلا چی به هم اساساً نداره. پس حواستون به این مقدمه باشه که متعلق شک و یقین باید یکی باشد. خب حالا اشکال چیه؟ ببینید، بر مبنای محقق عراقی، بر مبنای محقق عراقی متعلق یقین در فرض ما به این جهت که از سنخ علم اجمالی است، و که یقین به حدوث فرد مشخص نداریم، که یقین به حدوث احد الفردند، یقین به حدوث ما از این جهت که از سنخ علم اجمالی است تعلق یافته به واقع مردد بین الفردین، به واقع مردد بین الفردین، واقعی که هم قابل انطباق و این فرد هم میتونه این فرد باشه و هم قابل انطباق و اون فرده، یعنی میتونه اون فرد باشه. پس باید شک هم خوب عنایت بکنید، پس باید شک هم تعلق داشته باشه به همون واقع مردد بین الفرده، به همون واقع مردد بین الفرده، تا شک بشود در بقای همون چیزی که یقین به حدوثش تعلق یافته بود. متعلق این دو یکی باشه، با حالی که اگر خوب دقت بکنید متعلق شک شما واقع مردد بین الفردین نیست، متعلق شک شما واقع مردد بین الفردین نیست. پس متعلق یقین شد چی؟ واقع مردد، اما متعلق شک این نیست. چطور متعلق شک این نیست؟ ببینید شما شک که در بقا دارید درسته، اما این شک که در بقا شما در حقیقت برمیگرده به شک که در حدوث فرد طویل العمر، طویل المده، یعنی حدث اکبر. چون شک دارید آیا اون فرد طویل المده حادث شده یا نه، شک میکنید آیا اون کلی باقی مانده یا باقی نمانده. پس در واقع شک شما در مرحله بقا مردد بین الفردین نیست، بلکه این شک متعلق به یک فرد بیشتر نیست، در واقع شک در حدوث فرد طویل المدت است. اینجاست که متعلق یقین شما فردیست مردد و قابل انطباق بر هر دو فرد، این شیء حادث که یقین دارید بهش، هم میتونه حدث صغیر باشه، هم میتونه حدث کبیر باشه، هم فرد اصغر و هم اکبر. اما باقی شما که متعلق شک شماست فقط کدومه؟ اکبر و اصغر، که قطعی و ارتفاعی اصلا شانسی بر بقا بعد از وضو ندارد. به همین جهت متعلق یقین و شک شما متفاوت میشه. فقط زمانی میشود گفت که شک مکلف به واقع مردد تعلق یافته، همونطور که یقین به واقع مردد تعلق یافته، که این فرد مردد، این دو فردی که واقع بینشون مردده، هر دو علا تقدیر الحدوث مشکوک البقا باشه. خب چه مشکلی پیش میاد اگه هم چیزی باشه؟ گفتی میشه قسم اول، بعد میگرده به قسم اول. قسم دو حالت داشت، گاهی اوقات کلی در ضمن یک فرد مشخصی حادث میشد، گاهی اوقات کلی در ضمن یکی از دو فرد حادث میشد. میشه حالت دوم از قسم اول استثاب کلی، بر فرض حدوث هر دو مشکوک البقا. خب به خودم شخطی و منها این که شکی در بقا نیست. چرا؟ چون شک ینبقی اصلا لازمه، ینبقی نه اینکه خوبه، لازم است، یلزم ان یتعلق، این شکی به نفس ما تعلق به اون چیز بهی برمیگرده به ما، الیقینو، و الا اصلا رکن سوم استصحاب تمام بفرمایید نیست، رکن سوم استصحاب تمام نیست، به تعبیر دیگه نقض صادق نیست، نقضی که در لسان دلیل استصحاب نقش کلیدی ایفا میکنه صدقش. ولما کان یقین و هنا علما اجمالی، یقین به حدوث که تفصیلا ندارید که اجمالا دارید در این حالت، و یادتون نرفته باشه بحثو، و علم اجمالی یتعلق بالواقع المعدد، یه واقع بنویسید که مشخص بشه، تعلق میابد به واقع مردد، اشاره است به مبنای سوم در مبانی علم اجمالی. اگه دوستان بخوان ببینن همین کتاب حلقه ثالثه صفحه 368 یه مبحثی ایشون داشت تحت عنوان تفسیر علم اجمالی، تفسیر علم اجمالی، از ثالث و نگاه بکنه همین نظریه محقق عراقیست که بحثش مفصل در وقتش گذشت. فلا بودن یتعلق شک و بالواقع علا تردیدهی ایزن، پس باید شک هم تعلق یابد به واقع علا تردیده. ها به چی برمیگرده؟ به واقع. به تعبیر روشن‌تر همونطور که یقین شما به واقع مردد تعلق یافته، شکتون هم باید به چی تعلق بگیره؟ واقع مردد. یعنی حادثی که یقین داشتید همونطور که مردد بین الفردن بود، باید باقی که در شک دارید هم مردد بین الفردن باشه. این دیگه خیلی ساده شده باید تو هم یاد داشت بکنید، گوشه کتاب که دیگه ابهام نداشته باشه. جوابی که اینجا میدیم خیلی روشنه، میگیم این تفسیر ما از علم اجمالی نیست. کی گفته علم اجمالی به واقع مردد تعلق داری که حالا بگیم شک هم باید به واقع مردد تعلق پیدا کنه؟ ما در جای خودش گفتیم متعلق علم اجمالی جامعه، نه واقع مردد. اینجا وقتی شما به جامع نظر بکنید، هم میبینید یقین به حدوث همین جامع دارید و هم میبینید شک در وقایع همین جامع. وقتی یازد یا ام داخل مسجد شد، یقین به حدوث جامع انسان دارید. وقتی که جناب زید در خارج مسجد رؤیت شد، شک در وقایع همین جامعه انسان داره. جزاعت دیده ما هیچ مشکل در قضیه به وجود نمیاد. قصه حدث هم از همین قبیله. شما در حقیقت وقتی که شک میکنید در حدث، شک در عنوان جامعه کردید که قبلا یقین به حدوث همین عنوان جامعه داشتید. جامعه حدث قطعی الحدوث بود و حالا با وضوع مشکوکل بقاق شد. این هم جواب مصنف. پس متعلق یقین و شک یکی بیشتر نیست. و هذا انما یتواجد، یعنی چی؟ این تعلق شک به واقع مردد، هذا این تعلق شک به واقع مردد، انما یتواجد و فراهم است اذا کان الواقع و مشکوک البقاء على کل تقدیر. اینجا حاشیه بزنید، میشه حالت دوم از استصحاب کلی قسم اول. این بر میگرده به کجا؟ اونجایی که واقع مشکوک البقا باشه علا کل تقدیره. یعنی چه بخواد این فرد حادث شده باشه، چه بخواد اون فرد حادث شده باشه. این همون چیزیست که ما قبلا گفتیم به عنوان قسم اول و طبیعیست که دیگه الان نمیشه همون رو به کار برد. صفحه 510 در چاپهای ما فرمودن یکون الکلی و معلومن اجمالا و یو شک و فی بقای علا کلا تقدیره. میشه همون تعبیری که ایشون در صفحه 510 جلسه گذشته ما عنوان فرمودن. ما انه لیس کذالک، این چی؟ ما ان الواقع لیس مشکوک البقاء علا کل تقدیرن. مشکوک البقاء علا کل تقدیرن هست یا نیست؟ نیست. مطلب بیه فکر میکنم بیشتر از این توضیح نخواد. لأن الفرد القصیر من الجامعه لا شک فی بقائه، فرد قصیر از جامعه شکی در بقائش نیست. فرد قصیر میشه حدث اصغر، حدث اصغر فرقی در بقائش نیست. ول جواب ان العلم الاجمالی لا يتعلق بالواقع المردد، پاسخ نست که علم اجمالی کی گفته متعلق به واقع المردد؟ این دیدگاه عراقی است نه دیدگاه ما. بل يتعلق علم اجمالی به چی؟ به جامع و خوبا مشکوک. همونطور که متعلق علم اجمالی که یقین ما بود جامع بود، متعلق شک ما هم چیه؟ جامع. و خب این جامعی که متعلق علم ماست مشکوک. از یک فی فی شک فی بقاء الجامع، کفایت میکنه در این که شما شک در بقاء جامع پیدا کنید. چه چیزی که باید میکنه؟ بعد تردد و فی کیفیت حدوث جامع. همین که شما نمیدونید جامع در ضمن کدام فرد محقق شده، طویل یا قصیر، همین کفایت میکنه که شما شک داشته باشید در مورد چی؟ بقای جامع. در مورد بقای جامع ببینید منشأ شک که در بقای جامع میتونه شک که در بقای اون فردی باشد که جامع در ضمنش محقق شده. منشأ شک در بقاء جامع یک، میتونه شک در بقاء فردی باشد که تفصیلاً یا اجمالاً میدانیم جامع در ضمنش محقق شد. این برمیگرده به استصحاب کلی قسم اول. اما منشأ شک در بقاء جامع میشود برگردد به شک در چی؟ حدوث فرد. میتونه برگرده به شک در حدوث فرد، به این معنا که خود اون فردی که حادث شده اگر الف باشه هیچ تردیدی در بقایش نیست چون قطعی الارتفاع، اگر ب باشه باز هم هیچ تردیدی در بقایش نیست چون قطعی البقاه. پس اینجا شک در بقای کلی به جهت شک در بقای اون فردی که این کلی و جامع در ضمنش حادث شده پدید نیامده، بلکه این شک در بقای کلی برمیگرده به شک در این که نمیدونیم کدوم فرد قطعی الارتفاع یا قطعی البقا حادث شده. شما یه اشکال نداره. پس حواستون باشه شک در بقای کلی دو تا منشأ میتونه داشته باشه. یک، شک میکنیم در بقای فردی که جامع در ضمنش حادث شده مال حالت قبل. دو، شک بکنیم در حدوث فرد و اینکه شک کنیم ندانیم کدام فرد حادث شد. این هم میشه شقه دوم، میشه استصحاب کلی قسم دوم. خب این از یکفی که میگه، میخواد بگه همونطور که حالت اولی که شک در بقای جامع به جهت تردد در بقای اون فرد حادث بود، میتونه به جهت تردد در کیفیت حدوث اون فرد هم باشه. از یکفی فی شک فی بقای جامع تردد و فاعل یکفی فی کیفیت حدوث جامع. این کیفیت حدوث یعنی چی؟ نمیدونیم جامع در ضمن فرد قطعی الارتفاع محقق شده یا در ضمن فرد قطعی البقا. نمیدونیم. بسیار خوب، این هم اشکال چندم بود. دوم، اشکال سومی که در قضیه وجود داره اینه، خوب حواس ها جمع. ما در حقیقت وقتی میخوایم استصحاب بکنیم کلی قسم ثانی را با سه عنصر مواجهیم. سه عنصر، خوب دقت بفرمایید. یک عنصر قصیر، یک عنصر طویل و یک مفهوم ذهنی جامع بین العنصرین. شد چند تا؟ شد سه تا. یه حدث صغیر معلوم الارتفاع، یه حدث کبیر معلوم البقا و یک مفهوم ذهنی حدث به شکل کلی و اجمالی که صادق بر هر دوست، قابل انطباق بر هر دوست. خب شما اگر بخواید استصحاب کنید، خوب حواس ها جمع، شما اگر بخواید استصحاب کنید اون عنصر معلوم الارتفاع را طبیعتاً به جهت علم به ارتفاع و عدم شک در بقا چنین حقی را نخواهید داشت. اگر هم بخواید استصحاب بکنید عنصر طویل را، طویل المده را، یعنی چی را؟ حدث اکبر را، به این جهت که علم به بقایش دارید، باز هم مجالی برای استصحاب پیدا نمی کنید، چون مجال استصحاب شک در بقا. پس خوب حواس ها جمع، این کلی شما یا در ضمن فرد قصیری پدید آمده است که شک در بقایش نیست بلکه یقین به ارتفاعش هست، یا در ضمن اون فرد طویلی پدید آمده است که باز هم شک در بقایش نیست که یقین به بقایش هست. این دوتا عنصر میره کنار، میمونه یک مفهوم ذهنی جامع قابل انطباق بر قصیر و طویل، فقط این باقی میمونه. مفهوم ذهنی هم که معنا نداره بخواد مستصحب واقعی بشه، میگه استصحاب در مفاهیم ذهنی میخواد جاری بشه، استصحاب ناظر به واقعه، میخواد ابقاء کنه واقع خارجی را، مثلا میخواد ابقاء کنه نجاست واقعی این فرش را، میخواد ابقاء بکنه حرمت واقعی اون فعل را، با کار مفاهیم ذهنی نداریم اساسا. پس اونی که واقعیت دارد، اونی که جنبه واقعی پیدا میکنه قابل استصحاب نیست. اونی هم که قابل استصحاب یک عنوان ذهنی است که استصحابش اثری نداره. حالا اگه بخوام اشکال رو خیلی فنی بیان کنم، میگم قضیه بر میگرده به اختلال رکن دوم و رکن چهارم. به این معنا که شما وقتی نسبت به اون دو عنصر واقعی انگشت بگذارید، بخواید اونها رو استصحاب بکنید، شک در بقا نیست بلکه یا علم به ارتفاع یا علم به بقا، اینجا اثر مترتبه اما استصحاب به جهت فقدان رکن دوم مختل. و اگر بخواد انگوش و مفهوم ذهنی بگذاری، شک در بقا هست اما اثر شرعی مترتب نیست، ابقاء مفاهیم ذهنی چه در میکنه؟ چه اثر شرعی مترتب برش؟ احکام تابع موضوعات واقعی هست نه مفاهیم ذهنی. مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه در پاسخ حرف جدیدی نمی زنن جز بازخوانی همون فرمایشات قبلی، میگن همونایی که ما قبلا کف گفتیم که نه کفایت میکن. چی ایشون می فرمان؟ ایشون می فرماین که البته با اون توضیحات تکمیلی بنده، ایشون میخوان میگن که شما نباید جوگیر بشید، حکم ناظر به واقع هست اما هیچگاه مصب به حکم مستقیماً و بلا واسطه واقع نیست. حکم روی واقع میره به توسط عناوین ذهنی، یعنی در واقع هیچ حکمی، این جمله استصحاب، تمام احکام همینه، هیچ حکمی وجود ندارد که بخواهد مستقیما و بی واسطه روی واقع خارجی پیاده بشه، بلکه تمام احکام به جهت اینکه حقیقت و ماهیت ذهنی دارند روی همین عناوین ذهنی میرن. نهایت این است که این عناوین ذهنی به ماهیت عناوین ذهنی متعلق احکام نیستند، طرفیت برای احکام ندارند. بلکه به این عنوان که حکایت از واقع دارند متعلق احکام میشه. استصحاب هم از همین قبیله. استصحاب هم وقتی میگیم باید یقین به حدوث و شک در بقا در موردش فراهم باشه، این یقین به حدوث یعنی این که اون عنوان ذهنی حاکی از واقع قطعی و صدق و حدوث تلقی بشه. وقتی میگیم شک در بقا، این اون عنوان ذهنی حاکی از واقع مشکوک البقا علم داد بشه، به این معناست. بنابراین استصحاب تعلق به واقع خارجی پیدا نمی کنه مستقیماً، بلکه تعلق پیدا می کنه به عناوین ذهنی. و هیچ اشکالی ندارد که یک واقعیت خارجی از پس عنوان تفصیلی وقتی مورد نظر واقع بشه فاقد شک در بقا بشه. اما اگر همین واقعیت خارجی از پس عنوان اجمالی نظر بشه، عنوان جامع نظر بشه، مشکوک البقا بشه. هیچ اشکال در مسئله نیست، واقع واقع یکیه. اما اشکالی ندارد که این واقع خارجی وقتی از پس عنوان تفصیلی نظر می شود بشود غیر و مشکوک البقا، و وقتی از پس عنوان اجمالی نظر می شه بشه چی؟ بشه مشکوک البقا. چش کنید قصه امام همین. وقتی شما به این واقعیت خارجی یعنی به این حدث خارجی از پس عنوان تفصیلی حدث اکبر یا اصغر نگاه بکنید، شک در بقای نمیادید. اما اگر از پس عنوان اجمالی حدث نگاه بکنید، می‌بینید هم یقین به حدوث هست وجدانه و هم شک در بقا. به همین روشنی مثلا مولا به شما میگه ایستی گردی و نصب کن به دیوار. خب ساعت گرده، گرده به شرطی که از جلو نگاش کنی، اما اگر از پهلو نگاه کنی گرد نیست. چش کاله که از یک زاویه گرد باشه و ما از همون زاویه امتثال امر مولا کنیم، اما از زاویه گرد به حساب نیاد. این واقع خارجی از یک زاویه بهش نگاه کنید از پس عینک عنوان تفصیلی یا مقتوع ارتفاع یا مقتوع البقا. وقتی عینک رو عوض بکنید از پس عنوان اجمالی بهش نظر بکنید، قصه رو جور دیگه میبینید. ببینید که مشکوک البقا و همین هم کفایت میکنه در باب احکام. ببینید به همون شکلی که احکام به عناوین واقع تعلق میگیرن، استصحاب شما هم به عناوین واقع باید برن. ببینید که مثلا وقتی زید به وجود میاد به ماه و زید باعث میشه تصدقی که رو عنوان زید رفته فعلی بشه، وجوبش. وقتی که انسان به وجود میاد با تحقق زید، اون تصدقی که روی عنوان انسان رفته محقق میشه. با اینکه که اینجا یک حقیقت خارجی بیشتر رخ نداد، اما این حقیقت خارجی بسته به عنوانی که برش منطبقه باعث میشود دو حکم نسبت به اون فعلی بشه. و حدی هم نگفته اینجا لقوه زائده، نه هیچ لقویاتی هم در کار است. میگیم آه این زید به ما هو زید میشه موضوع یک حکم، به ما هو انسان میشه موضوع حکم دیگر. و همین روشن. پس همونطور که احکام اساساً آثار شرعی اساساً که استصحاب برای ترتب این آثار اجرا میشود، روی خود واقع نرفته، روی عناوین واقع رفته، شما هم باید معیار و عنوان واقع قرار بدید. ببینید اگر واقع از پس این عنوان نظر بشه مشکوک البقا جلوه میکنه یا نه. اینجا در محل بحث این اتفاق میفته، مشکوک البقا جلوه میکنه. یعنی شک میکنیم آیا حدث بعد از وضوع عنوان کلی حدث، اون واقعیتی که با عنوان حدث قابل حکایته، واقعی است یا واقعی نیست. خب اونم بخون بحث رو جمع کن. و منها اشکال سوم، ان الوجود القصیر للکلی، کلی یا وجود قصیر یا وجود طویل یا مفهوم ذهنیه، سه حالت داره. یک، وجود قصیر کلی لا یحتمل بقاؤه، این از این حدث اصغر. وجود طویل کلی لا یحتمل ارتفاعه، این از این حدث اکبر. فلیس هناک فی مقابله ما الا المفهوم الذهنی الذی لا معنا لاستصحاب، لا معنا این اثر شرعی نداره، فایده نداره. اون دوتای قبلی رکن دومو نداشت، این سومی رکن چهارمو نداره. و جواب، ان الشک و الیقین انما یعرضان الواقع الخارجی به توسطه، حالا ما یه علا هم تو کروشه گذاشته، زهنه نسخه اصلی نیست، ما شما داره علا رو آره، یه عرضان علل واقع خارج ما نمیشته، حالا هر دوش درسته به نظر من، میتونه علا باشه نباشه هم صحیحه. به توسط عارض واقع خارج شن، نه مستقیمن، مثل همه احکام به توسط العناوین الحاکیت عن الواقع الخارج، حالا محظور فی ان یکون الواقع به توسط العنوان تفصیلی مقتوع البقاء اول انتفاع، شخص عنوان تفصیلی میشه چی؟ حدث اصغر یک، حدث اکبر دو، و به توسط عنوان اجمالی حدث به شکل مطلق مشکوک البقاء، مشکوک البقاء باشه. و مسب به تعبد استصحابی، مجرای تعبد استصحابی، متعلق استصحاب دائما عنوان است، به ما هو حاکن عن الواقع، نه خود واقع. طبعا لأخذهی، به طبع اخذ این عنوان موضوع برای اثر شرعی، به ما هو حاکن عن الواقع. این نکته سی قبلا اشاره کردیم که شما میگید که استصحاب مصحب بهش عنوان، کدوم عنوان؟ عنوان تفصیلی یا عنوان اجمالی؟ خب اینجور باشه شما هر کاری بکنیم به عنوان پیدا میکنیم طبق این مثلا واقعی، میگیم نه دست ما نیست، دست چیه؟ دلیل. بعد بدیم حکم کدوم عنوان رفته. این طبعاً اشاره است به این که مصحب به تعبد استصحابی دائما عنوانه، کدوم عنوان به طبعه؟ طبعا میخواد اون عنوانی که مصحب به تعبد استصحابی است مشخص بکنه، اون عنوانی که مصحب به استصحاب است به طبع اخذ اون عنوان به عنوان موضوع برای اثر شرعی اخذ شده، به چه شکل، به چه نحو، با چه دیدگاه، به ما اخذش به ما هو کذالک، یعنی به ما هو حاکن. یعنی اگر مثلا عنوان حدث موضوع حرمت مس قرآن باشه، فارغ از این که حدث اصغر باشه یا اکبر، موضوع مس قرآن باشه، اینجاست که این حدث به ما هو حاکن عن الواقع، عن الحدث الواقعی موضوع حرمت مس شد. خب دوست خطرم اینجا هست که اینو من تطریب بدم و بحث رو جمع بکنیم تا برسیم به اشکال چهارم در مسئله. ببینید در واقع ایشون میخواد بگه باز هم اشکال سوم مربوط میشه به دیدگاه محقق عراقی. این محقق عراقی نظریه ایجاد کرده که این جلسه کلن وقت ما رو تحت شعاع قرار بود، هرچی اشکال بود ناظر به فرمایش ایشون بود. ایشون میگه اگه استصحاب کلی، استصحاب عنوان واقع نباشه، بلکه استصحاب همون واقع مشترک باشه که در هر فردی برای خود اون فرد وجود داره، به تعبیر دیگه استصحاب حسه بخواد باشه، حرف شما درسته، استصحاب حسه درسته، چون کلی میشه حسه. حسه هم یا در فرد طویل یا در فرد قصیر، حسه که مفهوم ذهنی نیستش، که عنوان ذهنی نیست. در واقع آقای صدر در پاسخ از بین اون سه حالتی که برشمردیم کدوم انتخاب کردن؟ یادتون هست؟ از بین اون حالت سگانهی که فرد قصیر باشه، فرد طویل باشه، مفهوم ذهنی باشه، مفهوم ذهنی رو انتخاب کردن. اما آقای عراقی همچین راهی نداره که بخواد انتخاب بکنه مفهوم ذهنی را، چونشون یه استصحاب کلی، استصحاب همون فرد خارجیست. مفهوم ذهنی جامعه بین الفردن عدیدشون مستصحب نیست، چون گفتم در حقیقت از دید محقق عراقی قبلا گفتم استصحاب کلی همون استصحاب فرد، فقط نهایت اینه. گاهی اوقات فقط قدر مشترک فرد و مستصحب قرار میده میشه استصحاب کلی. گاهی اوقات هم هست که این قدر مشترک رو به اضافه مشخصات مستصحب قرار میده، بگیم استصحاب فرد. تفاوت ماهوی آنچنانی نداره با هم. همونطور که شما نمیتونید فرد مردده بین الفردینی که یکیش مقتوع الارتفاع دیگری مقتوع البقا است و مستصحب قرار بدید، نمیتونید استصحاب بکنید حدث اصغر را و نمیتونید استصحاب بکنید حدث اکبر را، نمیتونید قدر مشترک موجود در هر کدام از این دو را هم مستصحب قرار بدید. این رو هم نمیتونید. بخونیم چند خطی. نه اذا ارجعن استصحاب کلی الى استصحاب حسه، اگر ارجاع بدیم استصحاب کلی رو به استصحاب حسه، امکن المنع عن جریان الاستصحاب فی المقام. کدوم مقام؟ قسم ثانی استصحاب. قسم ثانی استصحاب چرا؟ لانه یکون، یعنی این استصحاب کلی می باشد از سنخ استصحاب فرد مردد، از سنخ استصحاب فرد مرده. نظرن الا ان احد الحستتین مقتوعت الانتفاع فعلا. این نظرن به نظر میاد علت امکن المنع. چرا منعش ممکنه از جریان استصحاب در قسم ثانی؟ مفعول لعجله امکن المنع. نظر به این که یکی از این دو حسه مقتوعت الانتفاع، یکی از این دو حسه مقتوعت الانتفاع.
الان ایشون برایش اینطور بود که معبر عراقی اگه با اون راه معبر عراقی پیش بریم این استصحاب فرد مردد میشه، اگه با غیر مبنای معبر عراقی هم پیش بریم به هر حال استصحاب مردد داره.
فرد مردد نیست، چون اصلا فرد میکنه. اصلا میشه اینجور گفت این استصحاب فرد مردد دو جا قابل صدقه، یکی در حالت دوم استصحاب کلی قسم اول، یکی هم در همین استصحاب کلی قسم ثانی، در هر دو قابل صدقه، هر دو میشن استصحاب فرد مردد. اما این فرد مردد میشه اون حسه مردد بین الفردین. تعبیر درست اینه، استصحاب فرد مردد میشه استصحاب حسه مردد بین الفردین. نمیدونیم حسه اینو بگیم استصحاب میکنی یا حسه اون رو، چون استصحاب کلی میشه استصحاب. مرحوم آقای سعد حرفشون اینه که این فرد مردد رو شما نمیتونید استصحاب بکنید، نمیتونید حکم به ابقا بکنید. چرا؟ چون یک طرف این تردید شما میشود فرد قصیر که مقتوع الارتفاع. چطور میشه ابقا کرد حسه مردد بین الفردین را و حال اینکه این حسه طبق یکی از این دو فرد قطعا باقی نیست؟ چطور میشود ابقا کرد حسه مردد بین الفردین را، یا به تعبیر دیگه حسه مردد بین الحستین را، در حالی که قطعا یکی از این دو حسه که حسه موجود در فرد قصیر باشه باقی نیست؟ یه مثال عرفی بزنم، شما مثلا بگید که یکی از این دوتا هنوز هستند، یه فلانی که دو هنوز هستند خود تو مسخره زد که اینجا وایساده، که خب ما میخندن میگن چطور یکی از این دو وارد شده میتونی بگی، اما یکی از این دو هستند رو نمیتونی بگی. چطور؟ چون جو زد وایساده بغل دستمون. یکی از این دو هستند، یکی از این دو را باقی فرض میکنیم، اقلایی نیست، این حرف معقول نیست. در واقع استصحاب کلی به بیان جناب محقق عراقی میشه استصحاب فرد مردد، حتی استصحاب کلی قسم ثانی ها، استصحاب کلی قسم ثانی و استصحاب کلی قسم اول در حالت دومش. این دو تا عدید محقق عراقی می شود استصحاب فرد مردد، چون ایشون در حقیقت فرد به اعتبار فرد مشترکی که داشت به کلی، بعد همین کلی می خواست استصحاب کنه، استصحاب فرد میشه به اعتبار قدر مشترک، اسم دیگر استصحاب کلی استصحاب فرد به اعتبار قدر مشترکش، به این میگن استصحاب کلی عراقی. حالا تأمل کنید رو بحث ها، نیاز به فکر داره، بحث های استصحاب بحث های سختی انصافا، بحث های آسانی نیست، مطالعه میخواد، تحقیق میخواد، تأمل میخواد، تدبر میخواد، وررفتن میخواد، بار پایین کردن میخواد، حال چیز نیست که این سادگی ها حذف میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.